بله.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان، ببخشید، برنامه هفتهوار در امواج آزادی گزارش هایی داریم در مورد مجلس کشورهای ناتو درباره افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایت را نام میبرد که انتقال مسئولیت‌های امنیتی آنها به قوای افغان به زودی اعلان خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. و قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر القذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. مشروع خبرها. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایاتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال 9 هجری شمسی به قوای افغان اعلان خواهد شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، وزیر دفاع افغانستان رحیم وردک در این مورد در کنفرانس امروزه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکند. یک مقام ناتو که نخواست نامش ذکر شود گفته است وزیر دفاع افغانستان اعلان خواهد کرد که تا سال 2014 تعداد سربازان نظامی افغانستان به 400 هزار نفر خواهد رسید. منشی عمومی ناتو گفت پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. اندرس فوگ رسموسن در اجلاس دروزه وزیران ناتو در بروکسل ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان بتوانند تا سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی را بر عهده بگیرند. رسموسن افزود که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان نقش حمایتی خواهد داشت. او از کشته شدن غیر نظامیان در عملیات‌های هوایی نظامی در افغانستان ابراز تأسف کرد، اما افزود که مخالفان مسلح حکومت افغانستان مسئول کشتار تعداد زیاد افراد ملکی در این کشور هستند. گریتی فریمو، وزیر دفاع ناروی در بروکسل در اجلاس وزرای دفاع ناتو به تسریع پروسه تربیت نیروهای امنیتی و تقویت ادارات ملکی افغان تاکید کرد. وزیر دفاع ناروی این مطلب را قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی بیان داشت. وزیر دفاع ناروی همچنان در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان یک سلسله معلومات را ارائه کرد که در ادامه برنامه تفصیل آن را خواهید شنید. مشاور امنیت ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان ضروری دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است دکتر رنگین دادفر اسپنداد دیروز در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه گفت هنوز هم کوکنار در بعضی از مناطق افغانستان کشت می شود و کمک کشورهای منطقه با خصوص روسیه در این پخش ضروری است. مقام های افغان در حال روی همکاری روسیه در جهت جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان تاکید می کنند که حکومت افغانستان چند پیش به خاطر آنچه شرکت روسا در یک عملیات ضد مواد مخدر در ننگرهار خوانده شده بود سخت انتقاد کرد و گفت این عملیات بدون هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است. قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. محمد انور جگدلک والی کندوز گفت عبدالرحمن سید خیلی با تقریبا 50 تن از نیروهای امنیتی مشغول گزمه بود که ناگهان حمله کننده انتحاری مواد انفجاری اش را منفجر ساخت. گفته می شود در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. ادامه اخبار. نظر به خبرها، پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. در شهر قلیف پلیس عربستان سعودی برای پراگنده ساختن صفوف مظاهره کنندگان شیعه از مواد انفجاری که صرف صدا می‌دهند استفاده کرده است. سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است پلیس عربستان سعودی زمان تیراندازی را آغاز کرد که بعضی ها بر افسران پلیس یورش بردند. این در حالی است که قرار معلوم امروز در عربستان سعودی مظاهرات عمومی به نام روز خشم انجام می شود. در گزارش آمده است که این مظاهرات مانند مصر و تونس توسط فعالان دموکراسی برگزار می شود. مقامات عربستان سعودی می گویند این نوع مظاهرات در این کشور منع می باشد و قوای امنیتی برای جلوگیری از آن اقدام خواهد کرد. قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر القذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. مدیر اداره استخبارات ملی امریکا جیمز کلپر به اجلاس استماعی مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه گفت هیچ علامتی وجود ندارد که قذافی مقام خود را ترک کند و یک راه حل فوری را برای این بحران پیشنهاد نماید. و افزود قوای وفادار به قذافی نسبت به مخالفین مجهزتر می باشند و امکان دارد که در این بحران موفق شوند.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention.
ما عقیده داریم که قذافی در این ماجرا طولانی باقی خواهد ماند. با وجود آوازهای مطبوعاتی در لیبیا من باور ندارم که او از قدرت برکنار رود. از تمام اسنادی که ما در دست داریم و حاضریم در اجلاس خصوصی آن را به شما ارائه کنیم، او برای مدتی طولانی تا ختم این بحران قبضه خود را به قدرت رها نخواهد کرد. تام دانیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما تبصره‌های آقای کلپر را در این مورد تحت تنقید قرار داده و گفته است بررسی او یک جانبه و بدون تحرک می باشد و گفته اید دانیلون انزوای قذافی توسط جامعه جهانی و پایداری مردم لیبیا برای برکناری و بر نتایج این بحران تأثیر جدی خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما قبلا اعلان کرده بود قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید قدرت را ترک نماید. در حالی که فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند که شورای مخالفین لیبیا را به حیث یک مرجع سیاسی با اعتبار به رسمیت بشناسند، قوای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا حملات خود را بر مخالفین گسترش دادند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک نامه مشترک گفتند این واضح شده که رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده و او با حلقه نزدیکش باید قدرت را ترک کند. همینطور دو رهبر از اقدامات نظامی برای حمایت مخالفین لیبیا حمایت کردند، از جمله ایجاد زون امن پرواز در فضای لیبیا. در جنگ‌های لیبیا قرار معلوم قوای مخالف قذافی از شهر نفتخیز ساحلی راس لانوف که تحت محاصره و حملات توپخانه قوای قذافی قرار داشت عقب نشینی کردند. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا به اقدام نظامی تمام عیار آمادگی می‌گیرد تا معترضان را سرکوب کند. سیف الاسلام همچنان گفت حتی اگر قدرت‌های غربی به شمول ناتو در این منازعه مداخله کنند، لیبیا سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
If they want to support the militia, do it. But I will tell you from now, you're going to lose.
اگر آنها می‌خواهند از ملیشه‌ها حمایت کنند بکنند، اما همین اکنون برایتان می‌گویم که آنها بازنده و ما برنده خواهیم شد. ما نیروهای آمریکایی، ناتو، فرانسه و اروپایان نمی‌ترسیم. این کشور ماست، همینجا زندگی می‌کنیم و در همینجا می‌میریم. او گفت که معترضان تروریستانند و افزود که هزاران لیبیایی برای مبارزه علیهشان داوطلب شدند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دانیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت که این یک ماموریت کاملا بشری خواهد بود، نه مداخله نظامی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام های مردمی که سبب سقوط حکومت های دراز مدت در این دو کشور شد به منطقه سفر می کند. کلینتون به یک هیئت کنگرس آمریکا گفت او به هر دو کشور خواهد رفت که اداره رئیس جمهور اوباما و مردم ببخشید کلینتون به یک هیئت کنگرس آمریکا گفت او به هر دو کشور خواهد گفت که اداره رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا از این دو کشور قویا حمایت می کنند. کلینتون همچنان اصرار داشت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که همکار این کشورها باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز از روسیه خواست تا وضعیت تجاریش را بهبود بخشد و کنترل سیاسیش را در این زمینه کاهش بدهد. او گفت که فساد اداری و سوء استفاده از قانون مانع اساسی بر سر راه سرمایه‌گذاری در این کشور است. بایدن اصرار داشت ایالات متحده آمریکا از تلاش روسیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی قویا حمایت میکند. یک حزب اسلامگرا در تونس خواهان تأسیس رژیم استوار بر شریعت اسلامی شده است. رضا بلحاج یک سخنگوی حزب تحریر گفت که اسلام راه حل مشکل در تونس است. این حزب پلان دارد که در انتخابات پارلمانی تونس که قرار است در 24 ماه جولای برگزار شود شرکت کند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا توجه شما را به دوام برنامه در امواج آزادی جلب میکنیم.
در آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم سلام مجدد. برنامه در قسمت دوم هست بله، در قسمت دوم ما مهمانای عزیز ما هستن، محترم ناهید فرید عضو ولسی جرگه، همچنان محترم عفیف شم سابق عضو شورای مشورتی صلح. اگر شنوندای عزیز ما هم خواسته باشن، اونا میتونن به ما تلفن کنن. موضوع بحث ما نقش زنان در سیاست افغانستان است.
ده آزادی پسپو که ده غخپرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر پینزه بجو پوره پا مستقیم دول خپره شوه و وسی تاسه تکرار او رای.
خب محترمه نایید فرید، ما در قسمت اول زیادتر روی انتقادات اینا صحبت میکنیم، در قسمت دوم روی راه های حل. به نظر شما چی راه های حل در نظر است که نقش زنان در سیاست افغانستان بارزتر شوه؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. میخوام به سوال شما جواب بدم. از شروع کنم از شعار امسال، سال 2011، روز بین المللی 8 مارچ، روز دسترسی زنان به تعلیم و تربیه و تکنولوژی معلوماتی برای دختران و زنان در نظر گرفتن، و بر اساس یک تحقیق که در 120 کشور جهان که در حال توسعه هستند صورت گرفته، در این تحقیق معلوم شده و به این نتیجه رسیدن که سرمایه گذاری روی دختران تأثیر مستقیم روی توسعه کشور داره، و هم از نگاه صحت، چون مادران باسواد مرگ و میر بهتر جلوگیری میکنن از مرگ و میر، از سوء تغذیه اطفال، از فاصله ولادت ها جلوگیری میکنن، و به اقتصاد خانواده هم کمک میشه، زنان باسواد کمک میکنن. این خود از این راه هست برای توسعه زنان، توسعه وضعیت کشور و همچنین به تبع از او توسعه وضعیت زنان در افغانستان. من فکر میکنم تا زمانی که زنها سهم فعال در تعلیم و تربیه نداشته باشند، هم به حیث کسانی که تعلیم و تربیه را فراهم میکنن، هم به حیث کسانی که همو تعلیم و تربیه را به دست میارن، ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. راه حل و جای پای زنها در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در تعلیم و تربیه از طریق بالا بردن ظرفیت زنها هست که ما باید، گرچه که کارهای زیاده انجام دادیم و 47% متعلمین ما امروز دخترها هستند، از 0% ما شروع کردیم، ما باید باز هم سر می دستاوردهای نیم بندی که داریم کار کنیم و به فکر تقویت از اونا باشیم. ما پیشرفت‌های زیاده در قسمت قانون داشتیم، قانون محو خشونت، ولی در قسمت تطبیق از اون مشکلات وجود داره. دسترسی زنان به عدالت تا اندازه خوب شده، تعدیل در قوانین صورت گرفته، آموزش‌های برای ارگان‌های عدلی و قضایی در نظر گرفته شده، خدمات حقوقی بهتری در نظر گرفته شده، اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی صورت گرفته، اما کافی نیست. ما باید سر از این مسائل بیشتر کار کنیم، و چرا که ما هنوز هم مشکلات داریم. ما یکی از مشکلاتی که فعلا داریم سیستم عدلی عدالت غیر رسمی هست که سر از او کار میشه، همین حال در وزارت عدلیه، و این یکی از مهمترین قربانی‌های سیستم عدالت غیر رسمی زنان هستند که شاید در جریان حل منازعات بین گروه‌های مختلف قومی قربانی بشن. و مسئله دیگه در مورد نقش زنان در فروسه صلح هست. ما در شورای ملی صلح از 69 خانم، 9 خانم داریم که شامل هستن، اما از روزی که فعالیت شورا شروع شده می‌بینیم که نقش زنها چقدر سمبولیک هست. ما می‌خوایم در کمیته‌های ولایتی، در کمیته‌های ولسوالی‌ها هم خانم‌ها نقش فعال، نه سمبولیک، کاملا فعال در قسمت صلح داشته باشن. وقتی که استراتژی ما هست که خانم‌ها کسانی هستند که به صلح افغانستان و به رسیدن ما به صلح پایدار و ثبات کمک میکنن، پس باید ما خانم‌ها را به صورت درست و اساس ظرفیت‌های از اونا شامل پروسه صلح بکنیم.
محترمه عفیفه شمس، سابق عضو شورای مشورتی صلح، شما خوش آمدین. ما روی مسائل نقش زنان در سیاست افغانستان صحبت میکنیم. یگانه مانع عمده که در ارتقای نقش زنان در افغانستان شاید موجود باشه، مسئله امنیتی خواهد باشه، و روی مسئله صلح هم بسیار زیاد صحبت میشه. شما چگونه فکر میکنین که صلح میتونین در افغانستان بیاین، و نقش شما در راستا چی است؟
باید قبل از همه، چون در همی روزهای گذشته روز زن بود و ما این روز خوشسته و مبارکه برای روز همبستگی زنان جهان، برای تمام زنان جهان، مخصوصا بر خانم ها و زن های مسلمان و زجر کشیده افغانستان، از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. و باید عرض بکنم که خود زن یک نیم پیکر از جامعه را تشکیل میده، و در خصوص زن یک موجودی هست که یک سلی رحمی و یک نمونه از صلح و عدالت است. پس بیشترین کاری را که در راه آوردن صلح مفید واقع میشه، مخصوصا در جامعه اسلامی خانم ها میتونن که را پیش ببرن. از نظر من هیچگاه ما کدام خانم را مرتکب به کدام جرم جنایت و آدمکشی تا حال ندیدیم، چنانچه که خود تاریخ شواهد داره که هر آن چیزی که هر فامیلی که یک اولاد سالم تربیه میکنه به جامعه تقدیم میکنه و همچنانی که در پروسه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رول همده و رول مهم را بازی میکنن خانم ها هستن. بناهن یکی از مشکلات همده که خانم ها نمیتونن که زیادتر سهم بگیرن در جامعه ها این مسئله امنیت است و مسئله رسوم عنانات و کلتور همو کشورشان است. از افغانستان ما کلتور و عنانات به خصوص خود داریم. اگر ما نظر اندازی بکنیم به خانم هایی که در افغانستان وجود دارند، در کل ما باید نظر اندازی بکنیم، نه اینکه خانم های کابل در سطح خود دایره کابل وجود دارند. اینا تا اندازه تانستن که نمونه خوب بهتر و خوب را برای زن های جامعه تقدیم بکنن که مثلا خانم های هستند در پارلمان، در شورا، در هر در شورای مشورتی صلح نقش بسیار مهم را بازی کردند. فعلا هم ما انشاءالله تعداد زیادی از خانم‌ها را در پارلمان، در ولسی جرگه و در نهادهای دیگه اجتماعی و فرهنگی داریم، ولی زن‌های را باید نظر بکنیم که اونها بیچاره حتی از حق و حقوق خود با خبر نیستن. در کوها از اونها استفاده های بیشتر از توانشان صورت میگیره. پس ما باید نظر اندازی بکنیم به اون خانم‌ها و اونها بیشتر از ما وسایل ضرورت دارن، اونها بیشتر از ما به امنیت ضرورت دارن. ما امنیت ما تامین است، مگر اونها فکر نکنم که آنقدر که ما در مسئولیت اجتماعی و مسئولیت فامیلی و خانوادگی خود قرار داریم اونا قرار داشته باشن. بنابراین ما باید نمونه صلح برای تمام زنان افغانستان و مخصوصا برای تمام افغانستان و کره جهان باشیم و کوشش بکنیم که زیادتر زنان را سهم بدیم که در پروسه صلح سهم بگیرن و اینا، چون زن مادر است، زن یک شخصیت بسیار با عاطفه و با رحم است که میتونه زیادتر گپای زی گفتار زی کردار زی نقش مهم را در امنیت و صلح داشته باشه.
تشکر مننم محترمه شمس. محترمه نهی، تاسو خو په ولسی جرګه کې هسته یا ولسی جرګه د قوانینو جوړونکو مرجع ده، څه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دا سختارونه او فرهنګي مشکلات او ستونزې ته تاسو اشاره وکړه، په آینده کې تاسو څه داسې عمومي پروګرامونه شاید وړاندې کوي یا تصویب کړئ چې هغه د ښځو ژوند ته اساسي بدلون ورکړي؟ یعنی داسې نه چې لکه مخکې شکر جان ویل سمبولیک ونډه په جامعه کې لري، اوس ښځې مثال په یو لست کې راځي د سولې شورای شل نفرې ښځې یا لس نفرې ښځې، ولې سپینې خبرې کوو واقعا چې دوی یعنی سرنوشت سازي او په ملي مسایلو کې په سیاسي مسایلو کې دوی ته باید یوه اساسي ونډه ورکول شي؟ تاسې به په آینده کې څه داسې عمومي پروګرامونه په نظر کې ولرئ چې هغه په ټولنه کې د قانون بڼه غوره کړي او عملي شي؟
بسیار زیاد تشکر الکوزای صاحب. در قسمت کاری که ولسی جرگه روی دست داره، گرچه که چند بسیار مدت کم هست که ما کار خود رو شروع کردیم، اما باز من دوباره سر دیدگاه قبلی خود پافشاری میکنم که اگر ما کتاب ها قانون داشته باشیم برای زنها، اگر پشت این قوانین یک نهضت و یک جنبش، یک حرکت و یک دادخواهی وجود نداشته برای خانم ها، ما نمیتونیم به هیچ نتیجه در قسمت حقوق زنها در افغانستان برسیم. کاری که خانم های پارلمان میخواین انجام بدن و سر از بسیار پافشاری دارن، این هست که ما بیاییم ایدئولوژی که داریم در قسمت حقوق زن، که ما چی میخواییم، چی پایگاه اقتصادی، چی پایگاه اجتماعی، چی پایگاه فرهنگی رو برای زن میخواییم، چی حقوقی رو میخواییم. متاسفانه در 10 سال گذشته تمام فعالیت ها به صورت کند و گریز بوده. ما یک جنبش فراگیر و یک نهضت فراگیر ملی به خاطر حل مشکل زنان نداشتیم. و یک مسئله دیگه که جامعه مدنی ما متاسفانه ضعیف عمل کرده. از یک طرف بیایم فرق بگذاریم بین جامعه مدنی که با حق العضویت اعضا کار میکنه با جامعه مدنی که یا ارگانی که به خاطر فند پولهای بین المللی کار میکنه. کسی که در اون ارگان کار میکنه به خاطر معاش کار میکنه، اما کسی که با حق العضویت خود یک ارگان جامعه مدنی رو فعال میکنه، از دل و جان و روح و قلب خود میخواد که در حل مشکل همو جامعه تلاش کنه. و یکی از مشکلات همین بحث سیستم نظارتی وزارت امور زنان
هست که باید به صورت بسیار فعال سر جامعه مدنی کار کنه تا ما بتانیم انشاءالله جامعه مدنی فعال داشته باشیم که مشارکت سیاسی زنان بالا ببره، سواد، سطح سواد و ظرفیت اونها رو بالا ببره و ما در پارلمان نهضتی رو می‌خوایم به راه بندازیم به اسم نهضت سواد آموزی زنان با شعار هر خانه مکتب. هر خانه برای زن افغان باید مکتب باشه تا ما زن افغان تحصیل کرده انشاءالله داشته باشیم. این پالیسی هست که ما روی دست داریم و انشاءالله میفهمم که نتیجه میگیریم اگر مرد و زن با هم پشت این کمپاین روان باشیم. از دست داشته هایی که داریم صحبت کنیم، درست است ما میتونیم انتقاد کنیم، اما انتقاد هایی که راه به جای نمیبره من فکر میکنم سر از اونها نباید زیاد ما کار کنیم. یک مسئله در مورد کنوانسیون رفع تبعیض زنان، افغانستان شامل کنوانسیون هست، ما شامل و کنوانسیون رفع تبعیض زنان از جمله کنوانسیون هایی هست که ما قوانین خود بر اساس اونها حتی قبول کردیم، ما بر اساس قانون اساسی کنوانسیون های بین المللی مورد قبول قرار دادیم. اما ای که چقدر این مسائل میتونه در جامعه بسته فرهنگی ما که هر چیزی که از خارج از افغانستان گپ زده میشه سر از او، هر ارزشی که از خارج از افغانستان سر از او صحبت میشه او را ارزش غربی و خلاف اسلام میدانن و زمان میبره تا ما این مسائل بر اساس زبان عقیده مردم با اونها مطرح بکنیم. در مورد ای که آیا ما در شورا هم بستگی داریم یا نه، من فکر میکنم خانم ها در تقریبا 1.5 ماهی که با هم همکار و همراه و هم نظر هستن واقعا میخواین همدیگر رشد بدن، میخواین برای همدیگر شرایط فراهم بسازن تا به یک تعالی و رشد سیاسی در پارلمان برسیم. خانم هایی هستن که از ولایت های دوردست هستن، خانم هایی هستن که توانایی دارن اما جرأت و همو توانایی صحبت و توانایی بیان ندارن. ما از همه خانم هایی اینو میخوایم تا شامل این مسئله بشن و در قسمت مسائل مختلف اظهار نظر بکنن.
برادر آقای محترم دکتر صاحب حسن بانی و غزنفر وزیر صاحب امور زنان در خط تلفن هستن، یک دفعه مطمئن شیم که اونا ما را میشنن. یعنی وزیر صاحب خوش آمدید، میشنوین صدا ما را؟
تشکر بسیار زیاد. سلام علیکم آقای نظر. بلی من هستم دلین.
تشکر. خب ما با شما هم سوالای داریم که تره میخواییم بکنیم، بخواییم بگذاریم که محترم فرید صحبتهای خود جنبندی بکنن. بفرمایید محترم فرید.
من یک مسئله رو میخواستم در مورد برادر ما آقای فاروق از کابل مطرح کنم که سوالی مطرح کردن که ما به خاطر عزت و حفظ عزت خانم خود و خواهر خود و مادر خود نمیخوایم که اونها از خود خانه بیرون بشن، میخوایم در خانه باشن. من میخوام بگم برادر عزیز، خانم شما یا به خواهر شما درست است که دست و پا داره، اما اگر از خانه بیرون نشه و درس نخونه یعنی فلج است. درست است که خانم شما چشم داره، اما اگر از خانه بیرون نشه یعنی کور است. بگذارین خانم شما توانایی داشته باشه که وقتی که بیرون از خانه میشه، زمانی که شما هم حضور ندارین، بتونه از خود دفاع کنه. آقدر توانایی رو داشته باشه، خود از او قدر توانایی بدین، بر از او اجازه بدین، بر از او حق زندگی کردن و انسان بودن بدین. و ای که من چقدر کار کردم، همی که من پا برسه گذاشتم تا آقای فاروق به این باور برسه که خانم او هم میتونه نماینده پارلمان بشه، همی برای ما بزرگترین دستاورد هست. گرچه که فعالیت های زیادی انجام دادم، اما جای عضو نیست که ما در این مسئله در این قسمت و در این برنامه مطرح بسازم.
خب وزیر صاحب بفرمایید.
ما در این قسمت باید بگویم که با شامل شدن ما به قانون، به این کنوانسیون منع خشونت علی زنان یا هر نوع تبعیض علی زنان، ما تانستیم که وزارت امور زنان را داشته باشیم، ما تانستیم که قانون منع خشونت علی زنان را تصویب بکنیم، ما تانستیم که زنان را در مشارکت سیاسی شامل بسازیم. ببینین امیال در تمام ساحات زنان فعالیت دارن، امی خودش نتیجه آیا امی عضویت ما در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نیست؟ ای که درست است که او عادات و انعنات ناپسند و بد و بدل و ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های اطفال، دور از زدن‌ها، سنگسارها وجود داره، او یک چیز فرهنگی است، او یک چیز عنعنوی است، او سالیان دراز ضرورت داره، هیچ نوع کنوانسیون نمیتونه به ایستادگی او را از بین ببره، هیچ نوع قانون او را به ایستادگی نمیتونه از بین ببره. او یک کار سیاسی و فرهنگی ببخشیم، کار فرهنگی بسیار گسترده میخواهد. طبیعی است قوانینی که وضع میشه به حال از این مفید میشه، ولی این قوانین تا زمان زمانی که جام است، تا زمانی که این کاملا مورد استفاده و عملی حالت عملی پیدا میکنه، این انعنات ما ادامه داره. انعنات به نظر ما چیزی نیست که ما یک شبه بتانیم و از بین ببریم، او یک سالیان طولانی ضرورت داره که ما اسمان عمر روشن بسازیم. شما اطلاع دارین که 12% زنان باسواد هستن، در قدم نخست ما برای باسواد سازی شدیدن ضربتی کار بکنیم. مردهای ما هم صرف 28% باسواد هستن. ضرورت است که مرد و زن باید باسواد شوند و از نگاه فرهنگی هم برایشان نهایت زیاد کار شود و جوانب منفی انعنات ناپسند بر از اونا برملا شود. تو وقت است که آهسته آهسته کاهش میابه، اون وقت است که میتونه که شامل شدن ما به این کنوانسیون جنبی عملی را به خود بگیره.
تشکر عزیزم. خب محترم عفیف شمس، شما از حکومت چی توقع دارین؟ چی باید بکنن که نقش زنان در ساحه سیاست افزایش پیدا بکنن؟
کل انتقاد میکنن سر جناب رئیس جمهور که اونا گویا در روز زن عرض کردن که من مظلوم هستم یا اینان. اونا فقط خواستن که حمایت و پشتیبانی خود از خانما و امی حق و حقوق از اینا که داداشته از او یک حمایت داشته باشن و مقصدشان اصلی گپ نبوده که اونا مظلوم هستن یا خانمشان تحت تاثیر از اونا نیست یا این و آن. و گپ دومی که بیاین که بسیار مسئله همده که رئیس جمهور در او کنفرانس یاد کردن و یا در روز زن او را یادآوری ساختن، او است که بسیار یک گپ بسیار عمده و مهم است برای زمین که زنها میتونن بیشتر در سهم بگیرن در سیاست و خود دخیل بسازن در سایه سیاستی بود که بورس ها را گفتن 50% شما به خانم ها تخصیص میتیم از این به بعد. این بسیار یک گپ مهم است که باید مردها در این سه توجه بکنن. اما قدر که رئیس جمهور میخواهد که زنها زیاد سهم داشته باشند در فعالیت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه خود نقش عمده را داشته باشند، باید اینا هم پیشنهاد و یا طرح نظر رئیس جمهوره که اینا طرح دادن و هدایت دادن، اینا میره باید در نظر داشته باشن. و یک چیز دیگه را که تمام خانم های افغانستان و مخصوصا در کابل کسایی که هستن، اونا خواستن تحصیل کردن، منتها تحصیلشان بنابر مشکلات اقتصادی و خانوادگی و اجتماعی و امنیتی و گپا نتونستن که دوره های لیسانس و بتانن که پیشرفته ماستر و دکترا و گپا داشته باشن. باید اونا را خود یک قانونی داشته باشیم که کسایی که بیشتر از 10 سال 15 سال تا 20 سال اجرای وظیفه کردن در ادارات دولتی، اونا بتانن پست های بالاتر تا رتبه اول فوق دوره اینا اپلای بکنن. امی یک نرم باید بر خانما جدا و مشخص داشته باشه. و در رابطه به این که ما گفتیم که قوانین و پالیسی هایی که خواهر ما عرض کردن که در پارلمان از این به بعد وضع میشه و ساخته میشه و روی از او کار میکنن، این قانون خودش پای نداره. بیاین که ما دست به دست هم بتیم، برادران خواهران یک جا شاییم و این قانون جامعه عمل بپوشانیم و این را برزی بتانیم که این را توسعه بتیم و رشد بتیم. و تنها در این قوانین پارلمان رول عمده را نداره که خودش جامعه عمل بپوشانه، فقط دو قانون وضع میکنه. بیاین که ما شما همه ما دست به دست هم بتیم تا بتانیم که توقعاتی که ما از خود دولت خود داریم، از حکومت خود داریم، ما بتانیم امور خود ما جامعه عمل بپوشانیم. وقتی که ما خود ما سر خود نتانیم قانون تطبیق بکنیم، خود ما این قوانین قبول نداریم، پس چطور ما میتونیم که در جامعه تبارز بکنیم؟
بله. توقعاتی که شما به زبان آوردین، از وزیر صاحب جواب بخوایم که اونا چی میگن در مورد اظهار نظر شما؟
بله، درست است که قوانین نمیتونه خود به خود چی شوه کار عملا نتیجه بده، ولی در قدم نخست قوانین باید ترویج شود، تبلیغ شود، در ورکشاپ ها بر همه فهمانده شود. بر علاوه ازی که محاکم را به صورت درست تحلیل و حلاجی بکنند، باید مردم هم از موجودیت از او آگاهی حاصل کنند، چرا که ما شما میفهمیم یک قانون در ذات خود یک فشار است. اما شنیدن ازی که چنین یک قانونی وضع شده روی مردم میتونه تاثیر خود بگذاره تا ای که مردم مطابق از قانون عمل بکنن. و اما بعد ازی که قانون جنبی عملی را هم به خود گرفت، البته یک سلسله توقعاتی از جامعه میره که جامعه خود به خود باید ای را مراعات بکنه. طبیعی قانون ما باید مراعات بکنیم و همچنان ارگانهای دولتی هم وظیفه دارن که به خاطر مراعات قانون مردم فرا بخونن. چنانچه امیال نظارت از قانون اساسی کمیسیون عالی جور شده که امی کمیسیون عالی هم میتونه این وظیفه را به شکل بسیار گسترده در ولایات و مرکز و در دهات و در ولسوالی ها انجام بدن. که به مردم تبلیغ و ترویج بکنن، مردم فرا بخوانن به خاطر انجام از قانون و به خاطر تمام از این کارا، یک امنیت در جامعه ضرورت است. وقتی امنیت باشه این چیزا بسیار سادگی به نظرم میتونه که به شکل گستردیش جنبی عملی رو به خود بگیرن.
خب محترم فرید و محترم شمس، ما به آخر پروگرام استاستا نزدیک میشیم، از اون خاطر آخرین چیزای مهمی که میخواین بگوین لطفا بفرمایین، کوتاه کوتاه بگوین. بفرمایین محترم فرید.
ما در اخیر میخوایم این مسئله رو یادآور بشم که درست است ما در قسمت زنان فعالیت های زیادی را انجام دادیم، دستاورد های زیادی داریم، اما باید به فکر تقویه از این دستاورد ها باشیم. در قسمت حکومت داری ما وزارت امور زنان بسیار فعال داریم، اما فعالتر میخوایم. کافی نیست فعالیت های از اونا، ما یک وزارت امور زنان پالیسی ساز میخوایم برای بقیه سکتورها در قسمت جندر و در قسمت حقوق زنان پالیسی بسازن، یک ارگان وزارت کننده قوی بر عمل کرده بقیه ارگان هایی باشن که بر از اونا پالیسی ساختن، بر عمل کرده جامعه مدنی باشن و همچنین یک ارگان دادخواه باشن، مخصوصا در سطح ولایت ها. شریک ما از ولایت هایی که صحبت میکنم که در اونجی عمل کرده ریاست های امور زنان بسیار در سطح ابتدایی هست. و مسئله دیگه که من میخوام یادآور بشم این هست که جامعه مدنی ما رشد کرده، اما این روحیه فعالیت های رضاکارانه در جامعه مدنی ما وجود نداره و ایره. من از همه خانم ها، همه زنانی که در این حس فعالیت میکنن صمیمانه تقاضا میکنم تا به صورت رضاکارانه همه روحیه رضاکاری رو در این فعالیت ها نهادینه بسازن. و دیگه مسئله اتحاد و همبستگی هست بین نهادهایی که برای حقوق زن و برای به دست آوردن حقوق زن کار میکنن. اتحاد و هماهنگی باید به صورت درست صورت بگیره. پراکندگی هیچ وقت نتیجه نمیده و بیایم اولویت بندی کنیم و با زبان مردم با اونها صحبت کنیم. اگر برای وقت باشه من یک شعر بسیار کوتاه در مورد وضعیت زنان دارم که من فکر میکنم بسیار میخوره به روح برنامه ما و روحیه برنامه ما، که میگه: زنی را میشناسم، زنی را میشناسم من که شوق بال و پر دارد، ولی از بس که پرشور است 200 بیم از سفر دارد. زنی را میشناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق میخواند. نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش در ته فرداست. زنی همزیر لب گوید: گریزانم از این خانه، ولی از خود چنین پرسد: چه کس موهای طفلم را پس از من میکند شانه. زنی نوزاد غم دارد، زدی میگرید و گوید: به سینه شیر کم دارد. زنی با تار تنهایی لباس تور میبافد، زنی در کنج تاریکی نماز نور میخواند. و در اخیر میگه: زنی خو کرده با زنجیر، زنی مأنوس با زندان، تمام سهم او این است نگاه سرد زندانبان. امیدوار هستم تمام زنان افغانستان از نگاه سرد زندانبان ها نجات پیدا کنند و در روحیه بسیار صلح‌آمیز در زیر یک سقف به نام افغانستان، تحت یک نام به نام انسان، بر اساس شایسته سالاری در تمام ارگان ها کار کنند. شما باشین از برنامه خوب شما
تشکر. مهربانی محترم شمس تاسیم خبر نظر
و دو موضوع بسیار ما میخواهیم در نظر داشته باشن همگی. یکی قانون حقوق و قوانینی که در اسلام است، و قوانین بالاتر از قانون اسلامی هیچ قانون وجود نداره. این قانون غربی ها که دموکراسی و حقوق است، از او بالاتر قانون اسلامی است که بر خانمای افغان وضع شده، که او بهترین رای است که رای حل را ما میتونیم هم در عرصه سیاست، فرهنگ، اجتماعی همه در نظر داشته باشیم و او قانون پیروی بکنیم و از او دو شا دو هم دیگر کار کنیم. چنانچه اگر زن معلم است، مرد هم معلم است. اگر زن قاضی است، مرد هم قاضی است. اگر در پالو یک سارنوال خانم استاد نشه، هیچ گاهی کارش به موفقیت انجام نمیفه. و بالاخره سیاست کدام نیروی فیزیکی کار نداره، سیاست طرز تفکر انسان ها است. میتونه هر کسی طرز تفکر خود بهترین به بهترین وجهش در هر ساحه که باشه از او کار بگیره و بالاخره راه موفقیت پیدا بکنه. و موضوع دومی که ما میگیم خشونت علی زن قرار داره، هیچ گاه حق داده نمیشه، همیشه حق خواسته میشه. بیاین خواهرا و برادرا دست به دست هم بدیم و حقوقی که بر خانم ها داده شده همو رو به وجه احسنش، به وجه اسلامیش بر خانم ها بدیم. و موضوع دیگه که خشونت میگیم، ما همیشه داد میزنیم خشونت علی زنا در افغانستان وجود داره. نه خیر، خشونت خشونت در کره زمین علی زنها وجود داره، چنانچه که در افغانستان بنابر لتکوب و بد دادن و عروسی های دیگه از سویه ها بالا و این آن وجود داره. خشونت در تمام کره زمین قسمی است که حتی در خارج خانم ها شکایت دارن از شوهرای خود که اونا شراب میخورن، به عملای بسیار خراب دیگه دست میزنن، به فحشا رو میارن، اینه میخورش خشونت است. پس بیاین ما فقط خلاصه یه گپ میگم که همیشه زنهای افغانستان زنهای موفق و دلسوز و با ترحمی هستن که میتونیم از اونا در سایه امنیت، در سایه صلح و در سایه اجتماعی و فرهنگی و خانواده از اونا استفاده خوب بکنیم. و در زمینه از شما هم بسیار ابراز تشکر و خیلی خوش هستم که در این برنامه با شما و با شنوندگان به تماس هستیم و صدای زن افغان همیشه میرسانیم و امیدوار هستیم که همچون برنامه همیشه دوام داشته باشه.
دستیم ثابت کنه در پروگرام دیر نرم تیر شما
نظر صاحب
وزیسیب در پروگرام ندسته ثابت شده چه در خوز و ونده دیر مضبط در پتولنه که او در پروگرام دیر دسته نرم و آرام تیر شو جنجالم پکر دیر نو نهیله ده چه پا افغانستان که سول و امنیت تینگ شه و در خوز و ونده پکر دیر
باری سوی
ما صرف می خواستم که خواهرای خود را تایید بکنم و علاوه بکنم که هماهنگی، همدلی و همبستگی بین تمام نهادهایی که بر زنها کار میکنن بسیار ضروری است. ما با همدستی و هماهنگی و همدلی بسیار کارها را میتونیم انجام بدیم انشاءالله به نفع زنان افغانستان. از شما و از خواهران ما که بسیار زیبا صحبت میکردن احسان سپاس دارم.
تشکر
دیره مننه در طول نام ناهید فرید ولسی جرگی غری محترمه شکری بارگزی چپلو امروی برخه که و محترمه عفیفه شمس او در خوز و دوچار وزیر محترمه حسن بارون غزنفر دا چه حاضر شوی پخبروانه که برخه وقتا لطاسن یو دوری مننه لاردون کنم مننه که تربیه حاضر دو پر تاسی به خدای سپارو روخ و خوش آلو سی
مام تشکر میکنم خدا حافظ و ناصرتان.
شنوندگان گرامی شما برنامه در امواج آزادی را شنیدید. در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. ساعت هست 9:35 دقیقه به وقت کابل. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال 90 شمسی به قوای افغان شروع خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع ناروی بر تسریع پروسه تعلیم نیروهای امنیتی افغان و تقویت ادارات ملکی این کشور تاکید نمود. مخالفین این حکومت در عربستان سعودی امروز قرار است بر سرکا برآمده و مظاهرات را برگزار نمایند. بحث‌ها در مورد افراط‌گرایی اسلامی در بین سیاستمداران آمریکا اوج گرفته است و مطالب دیگر. شنوندگان گرامی می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال 90 هجری شمسی به قوای افغان اعلان خواهد شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، وزیر دفاع افغانستان در این مورد در کنفرانس امروزه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکند. شرح بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی از بروکسل.
قرار است مسئولیت های امنیتی در 6 منطقه افغانستان با نیروهای افغان سپرده شود و این مسئولیت ها تا بهار امسال برای نیروهای افغان اعلان شود. البته این مسئولیت ها در جنوب در ولایت هلمند، در شمال در مزار شریف و در غرب برای ولایت هرات به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. یک مقام غربی که نخواست از اون نام گرفته شود گفته که رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان امیدوار است که در جلسه امروز ناتو این پلان تایید شود. او گفته که این برنامه خوب برای افغانستان و نیروهای ناتو خیلی ها با اهمیت است. وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده که تا سال 2014 میلادی تعداد نیروهای افغان به 400 هزار تن برسد. در این مورد امروز در اجلاس ناتو بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. قرار است وزیر دفاع افغانستان برخی ولایات کشور را که در آن با نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی سپرده می شود امروز معرفی کنند. اجلاس سران کشورهای عضو ناتو ساعت 2 به وقت کابل آغاز خواهد شد.
باز هم از اجلاس ناتو، اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز به صورت کامل روی مسئله افغانستان متمرکز خواهد بود. با نگهبان که روز اول این اجلاس تا شام دیروز روی برخورد با رژیم معمر القذافی در لیبیا متمرکز بود، اما منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که متحدین این پیمان نظامی به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی کاملا خوشبینند. اندرس فوگراسموسن همچنان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت که تلاش‌های آنها به خاطر جلوگیری از چنین حوادث ادامه خواهد یافت. باز هم جاوید نعیمی از بروکسل گزارش می‌دهد.
اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو پس از دیدار با وزرای دفاع 28 کشور این پیمان نظامی گفت که امروز به صورت مکمل روی مسئله افغانستان بحث خواهد شد. راسموسن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی با چالش های همراه خواهد بود. این یک پروسه انتقالی است که مشروط به وضعیت است. ما باید مطمئن شویم که نیروهای امنیتی افغان به صورت واقعی می توانند تا مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما بر اساس پیشرفت هایی که در این اواخر صورت گرفته، من اعتماد دارم که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت های امنیتی ولایات افغانستان را به عهده گرفته می توانند و به صورت تدریجی خواهند توانست تا این ظرفیت ها را داشته باشند که مسئولیت ها را تا زمان تعیین شده یعنی سال 2014 میلادی بپذیرند. راسموسن گفت که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان نقش حمایوی خواهد داشت و نظر به نیازها با این کشور همکار خواهد بود. قرار است امروز در برد مشترک افغان ناتو روی امین موارد بحث شود. منشی عمومی ناتو در بخش از اظهاراتش از کشته شدن افراد ملکی ابراز تأسف کرد و گفت که قماندانان ناتو در مناطق مختلف افغانستان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تمرکز دارند. راسموسن همچنان مخالفین مصالح دولت افغانستان را مسئول کشتار زیاد غیر نظامیان دانست و گفت من از کشتار افراد ملکی عمیقا ابراز تأسف می کنم، اما باید بگویم که مسئولیت بخش اعظم از قتل غیر نظامیان مربوط مخالفین مصالح دولت افغانستان می شود. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد 75% قربانیان غیر نظامی در نتیجه حملات دشمنان مردم افغانستان کشته شده اند. در اجلاس امروز کشورهایی که عضویت ناتو را نداشته و در ماموریت آیسف در افغانستان دخیل نیز صحبت‌های در مورد آینده این کشور صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان از شرکت کننده های نشست امروز باشند. ناتو هدف را تعیین کرده تا در ماه اکتبر امسال تعداد نیروهای امنیتی افغان به 305,000 نفر برسد و چگونگی تکمیل شدن تعداد امین نیروها در اجلاس ناتو مورد بحث قرار می‌گیرد. رهبری این برنامه توسط وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان با همکاری نیروهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. در هر صورت نتایج اظهارات مقامات ناتو در نشست امروز پس از آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مشخص خواهد شد. جاوید نعیمی، رادیو آزادی، بروکسل.
ما هم گزارش دیگری داریم از اجلاس ناتو در بروکسل. گریتی فریمو وزیر دفاع نروژ در بروکسل در اجلاس وزرای دفاع ناتو به تسریع پروسه تربیت نیروهای امنیتی و تقویت ادارات ملکی افغان تاکید کرد. وزیر دفاع نروژ این مطلب را قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. وزیر دفاع نروژ همچنان در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان یک سلسله معلومات را ارائه کرد که تفصیل آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
نام پیتر کینگ از چندین سال به این صورت در تالارهای مرکز اسلامی جزیره لانگ آیلند یا نیویورک در سر زبان ها بود. زمانی به پیتر کینگ نماینده.
شنوندگان گرامی، به خاطر مشکلات تکنیکی گزارش دیگری به نشر شد. حالا توجه شما را به مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است جلب میکنیم.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان مطالب به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد هرچند در حادثات اخیر عملیات هوایی قوای آمریکا در افغانستان افراد ملکی کشته شدند، اما نظر به گزارش سالانه‌ای که توسط سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ترتیب شده است، تعداد افراد ملکی که در عملیات ناتو کشته شدند در مجموع 26% کاهش یافته است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد شمار تلفات ملکی به طور عموم در افغانستان نسبت به سال قبل آن 15% بیشتر شده است که این عمل قسمان به شدت جنگ ها در مناطق جنوبی افغانستان ارتباط می گیرد. بنابراین روزنامه توسعه عملیات قوای امریکا و ناتو و حملات هوایی آنان سبب شده است که طالبان در میدان جنگ تحت فشار قرار بگیرند که در جواب آنها به قتل های عمدی و ترور کارمندان حکومتی و دیگر طرفداران حکومت دست می زنند. اما روزنامه لاس آنجلس تایمز می نویسد این درست است که تلفات ملکی بیشتر در مناطق نارام جنوب افغانستان صورت گرفته، اما اخیراً در گزارش ها معلوم شده است که دامنه تلفات افراد ملکی در مناطق افغانستان که قبلا آرام بودند نیز سرایت کرده است. روزنامه افزاید قوای ناتو از اعتراضات و انتقادات روزافزون به خاطر تلفات ملکی در افغانستان ناراحت می باشند، زیرا 75% افراد ملکی در حملات انتحاری و قتل‌های عمدی طالبان کشته می شوند. به گفته آنها بین قتل عمدی و حادثاتی که در آن افراد ملکی کشته می شوند تفکیک شود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان می نویسد که گفته است طالبان شاید با خواندن این گزارش به خشم بیایند که چرا آنها مسئول تلفات اکثریت افراد ملکی حساب می شوند، اما به گفته او حقیقت حقیقت است و نباید از آن چشم پوشی کرد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در یک زمانی که متحدین ناتو تلاش دارند حضور حکومت را در مناطقی که قبلاً تحت تصرف طالبان قرار داشت گسترش بدهند، کشته شدن افراد ملکی در عملیات قوای ناتو هر چند در تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش هم صورت گرفته باشد، فاصله را بین حکومت افغانستان و پیمان ناتو بیشتر می سازد که این عمل رسیدن به هدف را در افغانستان به مشکل روبرو می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:46 دقیقه صبح است به وقت کابل. گزارش را که قبلا اعلان کرده بودیم و به خاطر مشکلات تکنیکی نشد اکنون برای نشر آماده است. گزارش است درباره مصاحبه رادیو آزادی با وزیر دفاع نروژ که در مورد اهمیت تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان و تقویه ادارات ملکی کشور صحبت میکنه.
گریت فریمو وزیر دفاع نروژ میگوید تلاش های آموزش نیروهای امنیتی افغان به خوبی پیش می رود و او امیدوار است که نیروهای خارجی در این کشور بتواند تا سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارد. خانم فریمو در پاسخ پرسش رادیو آزادی که نروژ با مصابه عضو ناتو در مورد آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان چی رول را بازی کرده است گفت
That has actually been key for us now.
این مسئله از چند به این سو موضوع اساسی ماست. ما روی این نکته پافشاری نمودیم که برای اینکه افغانستان بتواند امور خود بالخصوص مسئولیت های امنیتی را به طور کامل به عهده گیرد، تربیت آموزش نیروهای امنیتی یک مسئله کلیدی به شمار می رود. نیروهای ما که در ولایت فاریاب مستقرن به سطح کندک با نیروهای افغان و در این اواخر به سطح لوا با این نیروها کار مشترک را آغاز کرده است و می خواهیم چنین پروسه را ادامه دهیم. وزیر دفاع نروژ در پاسخ این سوال که آیا به نظر او نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 میلادی شایستگی گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور را به طور کامل به عهده بگیرد گفت ما از پلان تحویل‌دهی مسئولیت‌های امنیتی حمایت می‌کنیم. در این مورد تلاش‌هایی که از طرف ما صورت گرفته است نشان دهنده این است که اساکر افغان پیشرفت‌های خوبی داشته است. البته این مسئله باید در یک چارچوب وسیع گنجانیده شود که در آن تلاش‌های آموزش و تربیت پلیس افغان و تحکیم ادارات ملکی نیز شامل باشد. در این عرصه موفقیت‌های به دست آمده برای ما تشویق کننده است. نروژ در افغانستان بیشتر از 500 سرباز دارد که در ولایت فاریاب امور امنیتی و بازسازی را پیش می‌برد. تا حال 9 سرباز این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قیام ها و تظاهرات وسیع مردمی در شرق میانه بحث های گرم را درباره مشروعیت چنین تظاهرات و اینکه مردم سالاری تا چه حد با ارزش های دینی توافق دارد میان علمای دینی باعث شده است. همکار ما سلطان محمد سرور و خبرنگار بخش خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق در این مورد مطلب مفصل تهیه نمودند که از خود سلطان محمد سرور مشنویم.
قیام ها و تظاهرات شرق میانه علمای دینی سنی مذهب منطقه را به دو دسته تقسیم کرده است. علمای دینی مورد حمایت دولت ها مانند شورای علمای بزرگ عربستان سعودی تظاهرات علیه دولت و شورش در مقابل حکمران را ناروا می دانند، اما در مقابل علما و روحانیون هستند که طرفدار تظاهرات و قیام برای اصلاحات می باشند. روحانیون در شرق میانه بلاعموم نقش مهمی را در رهنمایی اذهان مردم بازی می کنند، چون میلیون ها نفر نوشته هایشان را می خوانند و به موعظه هایشان گوش فرا می دهند. اعلامیه چند روز قبل شورای علمای بزرگ عربستان سعودی اسلوب و طریقه اعتراض کنندگان مانند جمع‌آوری امضاها و تظاهرات خیابانی را غیر شرعی خوانده گفت که نصیحت و مشوره به حکمران از خود راه‌های شرعی دارد. اما دکتر جمال البنا، یکی از مفکرین اسلامی سرشناس مصر و برادر جوانتر حسن البنا مؤسس حرکت اخوان المسلمین، میگوید که مردم سالاری با ارزش‌های اسلامی کدام تضاد ندارد. اعتراض و تظاهر یکی از مهمترین وسایل امر به معروف و نهی از منکر می باشد. تظاهرات به این معنا که مردم خواهان حقی هستند که حکام از آن چشم پوشی می کنند و یا برای مطالبه مشروع بر حاکم فشار وارد می کنند. برخی از جنبش‌های اصلاح طلب شرق میانه، حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در ترکیه را مثال و نمونه تلفیق ارزش‌های اسلامی با مردم سالاری می‌دانند. شادی حامد، رئیس دفتر انستیتوت مطالعات بروکینگز در قطر، می‌گوید که اختلاف نظر روحانیون درباره تحولات جاری دینی نبوده، بلکه اکثر جنبه سیاسی دارد. او می‌گوید که روحانیون مشهور مانند یوسف قرضاوی، رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمانان، مثلا با جریان اخوان المسلمین ارتباط داشته است. همچنین واعظ دینی مشهور مصر عمر خالد هم که خطابه‌های تلویزیونی او میلیون‌ها بیننده دارد، بر اذهان تاثیرگذار می‌باشد. شادی حامد می افزاید چون این شخصیت ها از حمایت وسیع مردمی برخوردارند، لذا برای قیادت و رهبری به آنها رو آورده می شود. شیخ یوسف قرضاوی یک هفته بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک از زادگاه خود دیدن کرد و از مدت 50 سال به این سو برای نخستین بار بعدها هزار نفر در میدان تحریر قاهره خطبه جمعه ایراد کرد. او از مصریان خواستار شد تا از انقلاب و آزادی جدید خود حمایت کنند. شادی حامد میگوید اهمیت دینی قرضاوی و دفاع وی از مردم سالاری آشکار می سازد که نسل جدید می خواهد دولت را از مسجد جدا کند. حتی اخوان المسلمین نیز طرفدار این نظر هستند، اما باید واضح سازیم که جدایی میان مسجد و دولت به معنای جدایی دین از سیاست نیست. اکثریت نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مسلمانان شرق میانه از نقش بیشتر دین در سیاست عامه حمایت می کنند. مقتدر خان، استاد پوهنتون دلاور امریکا که درباره جنبش های اسلامی معلومات دارد، پیش بینی می کند که جنبش های اسلامی مردم سالار به گونه در منطقه رونما خواهند شد، طوری که دموکراتان مسیحی در اروپا ظهور کردند. او توقع دارد که این حرکت ها بدون اینکه خود را از دین و یا شریعت دور کرده باشند، ارزش های مردم سالاری را از آن خود خواهند ساخت و در چنین حالت اداره های روحانی کهنه‌کار دولتی متضرر خواهند شد. مقتدر خان میگوید ریاض نقش مذهبی خود در جهان عرب را از دست میدهد و ادعای رهبری امور دینی را که میکند چندان خریدار ندارد. وقتی که مردم سالاری، آزادی و مساوات در منطقه رواج پیدا کنند، عربستان سعودی نامانوس و دور از قافله خواهد ماند. من از 3 ماه به این سو می نوشتم که اگر مصر به یک کشور دموکرات تبدیل شود، مردم سالاری در جهان عرب عموم پیدا خواهد کرد و هر کشوری که از مردم سالاری رو گرداند در منطقه خود منفور خواهد شد. عربستان سعودی و روحانیون این کشور از آمدن چنین یک حالت در حراسند. شادی حامد، مدیر دفتر انستیتوت مطالعات بروکینگز در قطر، میگوید که قیام های عربی ادعای گروه های تندرو مانند شبکه القاعده را بی‌مفهوم ساخت. مردم دیدند که تغییرات سیاسی بدون توسل به راه های خشونتبار اسامه بن لادن و ایمن زواهری هم میسر است. اما او میگوید که اگر قیام های عربی دستخوش بی‌نظمی و ابهام شوند، امکان دارد گروه های تندرو در آن برای خود روزنه باز کنند. ولی مقتدر خان، استاد پوهنتون دلاور، میگوید که با وجود خطر روان، باز هم زمینه برای رشد دموکراسی مهیا می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز یک تعداد مردم در نظر دارند که در عربستان سعودی به نام روز خشم مظاهره کنند. پلیس عربستان سعودی گفته است که از این تظاهرات جلوگیری خواهد کرد. مصطفی صدیقی با شرح بیشتر.
مخالفان نظام عربستان سعودی با استفاده از اینترنت از مردم خواستند تا امروز جمعه مظاهره کنند، اما هنوز معلوم نیست که چقدر نفر به این درخواست اعتنا خواهند کرد، زیرا اعتراضات عامه در عربستان سعودی غیر قانونی است. حتی فکر کردن در مورد اعتراض در محضر عام با سرزنش حکومت و ملاهای این کشور روبرو خواهد شد. با این وصف شاید تعداد از مردم بر رسم اعتراض بر روی جاده ها برایند. همین چند روز قبل چندین صد نفر در شهر ریاض، پایتخت سعودی، و چندین شهر در شرق این کشور غنی از تیل چنین کردند. آنان شعارهای ضد نظام سعودی سر دادند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. جن کننمانت، یک تحلیلگر شرق میانه در مرکز تحقیقاتی موسوم به چاتم هاوس در لندن، میگوید که نابرابری اقتصادی که طبقه نخبگان سعودی را از مردم عادی جدا میسازد بیشتر در ولایت شرقی این کشور برازنده است.
نابرابری اقتصادی در ولایت شرقی خیلی آشکار به نظر میرسد، زیرا در این منطقه بیشترین قسمت منابع تیل موقعیت دارد، یعنی در مناطق دهران و دمام که مراکز صنعتی نفت به شمار می روند سرمایه زیاد موجود است، و همچنان عرب هایی در این مناطق سرمایه گذاری کردند که فوق العاده ثروتمند هستند و در خارج زندگی می کنند. وقتی شما در شهرها و مناطق نادار زندگی کنید، و ذهن به نظر می رسد که ثروت نفت مساویانه تقسیم نشده است.
اما قبل از اعتراضات پلان شده برای امروز، وزارت داخلی عربستان سعودی تقریبا 10,000 نیروی امنیتی را به شرق این کشور فرستاده است، جایی که مخالفت علیه نظام سعودی به اوجش رسیده. چونین به نظر می رسد که اگر اعتراضات در شرق این کشور صورت گیرد، تنها به نارضایتی مردم از فساد اداری نه بلکه به مسئله عمیق‌تر دیگر ارتباط خواهد داشت، یعنی مسئله فرقه‌ای در سعودی، تفاوت میان اکثریت سنی ها و اقلیت شیعه در این کشور. چونین احساس می شود که شیعیان که 10-15% کل نفوذ عربستان سعودی را تشکیل می دهند، به حیث اتباعی درجه دو در اجتماع زندگی می کنند. شیعیان بیشتر در شرق عربستان سعودی ساکن هستند. نظام سعودی گفته می شود رسماً محدودیت هایی را در بخش آزادی عبادت، دسترسی به وظایف و سمت های ارشد وضع کرده است.
شنوندگان گرامی، پیتر کینگ، عضو حزب جمهوری خواه از ایالت نیویورک، در مجلس نمایندگان امریکا می گوید او کشورش امریکا را از یک تهدید روزافزون افرادگرایی اسلامی حفاظت می کند. اما منتقدین می گویند این یک تلاش انفرادی بوده که او در جریان آن ترس از اسلام را رسمیت می بخشد. این موضوع در حلقه های مختلف امریکا بحثایی را ایجاد کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
نام پیتر کینگ از چندین سال به این سور در تالارهای مرکز اسلامی جزیره لانگ آیلند یا نیویورک در سر زبان ها بود. زمانی به پیتر کینگ نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا از ایالت نیویورک که این مرکز در آن واقع است، به عنوان یک شریک و دوست دیده می شد. حبیب احمد، عامر این مرکز، می گوید پیتر کینگ و مرکز اسلامی در جزیره لانگ آیلند در زمان با هم روابط نزدیک داشتند. او بزرگترین مسجد ما را افتتاح کرد و در مراسم رسمی جامعه مسلمانان اشتراک می نمود. اما همه چیز تغییر کرد. حالا زمانی که در مورد پیتر کینگ در این مرکز اسلامی صحبت می شود، خشم، ترس و تعجب مردم را برمی انگیزد. اجلاس استماعیه تحت عنوان گسترش تندروی در جامعه اسلامی امریکا و عکس‌العمل این جامعه با آن برگزار می گردد. پیتر کینگ گفت او وظیفه‌اش را انجام می دهد و صرف تلاش دارد تا کشورش را از تهدید روزافزون و بنیادگرایی حفاظت کند. منتقدین می گویند پیتر کینگ یک مبارزه میکاتریزم را علیه مسلمانان امریکا پیش می برد و می خواهد جامعه اسلامی را بدنام سازد. اما پیتر کینگ در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی CNN گفت که منتقدین وی در پذیرفتن واقعیت ها کوتاهی می کنند.
They are caught in a world of denial. They want to
آنها در دنیای پر از ضدیت گیر ماندند. آنها میخواهند به یک دیگرشان محبت کنند که ما میتوانیم دستان آنها را گرفته سرود صلح را با آنها سر دهیم. وظیفه من این است که زندگی امریکایی ها را حفظ کنم. این اظهارات پیتر کینگ که او میخواهد امریکایی ها را حفاظت کند مورد انتقاد نیست، بلکه این گفته او که 85% ملا امامان مساجد در امریکا تندرو هستند مورد انتقاد قرار دارد. این ادعای پیتر کینگ به طور وسیع از سوی سازمان های اسلامی رد شده است. اما بینی تامس از حزب دموکرات، عضو مخالف کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان امریکا در این مجلس استماعی از لری باکا، شریف و یا پلیس محلی لس آنجلس دعوت به عمل آورده تا در این مجلس اظهار نظر کند. لری باکا رهبران مسلمان را به خاطر کمک و مشارکت در تطبیق قانون ستایش کرده است. اما پیتر کینگ میگوید مقامات مجری قانون بیم دارند تا در مورد عدم همکاری مسلمانان به طور آشکارا صحبت کنند.
شنوندگان گرامی، این برنامه هم در اینجا به پایان میرسد. من سید سمیع عباس برای ساعت از شما خداحافظی میکنم. سالی محمد سالی در استودیو و برنامه را ادامه میدهد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شد.